سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. نفتکش گریس 1 با نام جدید آدریان دریا آبهای جبل و طارق را ترک کرد.
China wants to talk, but Iran would like to talk. They just don't know quite how to get there. Look, they're very proud.
دونالد ترامپ میگوید ایران به دنبال مذاکره با واشنگتن است اما راه آن را نمی‌داند. و جنگ لفظی بین دو رئیس پیشین قوه قضاییه صادق لاریجانی به اظهارات محمد یزدی علیه خود پاسخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد نفتکش گریس 1 با نام جدید آدریان دریا و پرچم ایران یک شنبه شب آبهای جبل و طارق را ترک کرده است. به گفته رویترز مقصد این نفتکش هنوز مشخص نیست. آمریکا خواستار ادامه توقیف این نفتکش شده بود اما دولت محلی جبل و طارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. جبل و طارق که تحت حمایت بریتانیاست 6 هفته پیش نفتکش گریس 1 را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن صادر شد. پس از اعلام آزادی نفتکش گریس 1 دولت جبل و طارق اعلام کرد ایران تضمین داده است این نفتکش به سوریه نرود. ایران میگوید چنین تعهدی نداده ولی مقصد نفتکش سوریه نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سؤالی درباره رفع توقیف تانکر گریس 1 در جبل و طارق با اشاره به اینکه ایران کشتی‌های آمریکا را توقیف نکرده گفت ایرانی‌ها به دنبال مذاکره با واشنگتن هستند اما راه آن را نمی‌دانند.
Look, they're very proud people, but their economy is crashing. It's crashing.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به اینکه فشار تحریم‌های نفتی بر ایران بیشتر از انتظار آمریکا بوده گفت اقتصاد ایران در حال سقوط است. آمریکا گفته است خواهان مذاکره با ایران برای دستیابی به توافقی جدید به جای برجام است. ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده است. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیه خود پاسخ داد و سخنان او را خلاف واقع خواند. پیش از این محمد یزدی بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود آقای لاریجانی حوزه‌ای شبیه کاخ در قم ساخته است. صادق لاریجانی بدون تکذیب ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی تهدید به ترک ایران و رفتن به نجف را رد کرده و گفته است مالک هیچ مدرسه مذهبی در قم نیست. صادق لاریجانی همچنین گفته است برخی نهادها در صدد تخریب او هستند اما نامی از این نهادها نبرده است. جنگ لفظی بین محمد یزدی و صادق لاریجانی که هر دو مدتی رئیس قوه قضاییه بودند در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران بازتابی گسترده یافته است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر میشنوید. دولت فرانسه میگوید امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود درباره مسائل مربوط به اوکراین، توافق هسته‌ای با ایران و مسئله سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. فرانسه میگوید به دنبال باز کردن فضا برای گفتگو در راستای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکاست. در ماه‌های اخیر ایالات متحده با هدف متوقف کردن صادرات نفت ایران، تحریم‌های خود علیه تهران را تشدید کرده است. قدرت‌های اروپایی برخلاف آمریکا امیدوارند توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند اما همانند آمریکا منتقد سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی ایران هستند. این بخش خبری هم به پایان رسید. همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز انتشار دومین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران. جاوید رحمان میگوید وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر بدتر شده. کشمکش لفظی دو رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، صادق لاریجانی به تندی به انتقادات محمد یزدی پاسخ داد.
And I am Farideh. سلام، من فریده‌ام.
و یک فیلم مستند نماینده ایران در اسکار از میان 10 نامزد در جستجوی فریده برگزیده شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در دومین گزارش خود میگوید نقض حق آزادی، حق حیات و حق دادرسی عادلانه در ایران افزایش یافته است. آقای رحمان البته به کاهش موارد اعدام در یک سال گذشته و همینطور تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضعیت جارو در ایران هم اشاره کرده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است. ادامه تهدید، آزار و خطر بازداشت فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، اقلیت‌ها، وکلا، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری از جمله موارد اشاره شده در این گزارش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به تازگی صدور حکم در مجموع 55 سال زندان برای مژگان کشاورز منیره عرب‌شاهی و یاسمن آریانی فعالان زن معترض به حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده بود. ادامه فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌ها، بلوچ‌ها و کردها در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته. این گزارش می‌گوید حدود 350 هزار بهائی در ایران در معرض سرکوب شدید و تعقیب قضایی و تعدی قرار دارند. همچنین دو تابعیتی‌ها و خارجی‌های زندانی و شرایط سخت بهداشتی و درمانیان‌ها از مواردی است که این گزارش به آن پرداخته است. با این حال، نگرانی از امنیت غذا، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از تحریم‌های واشنگتن بر تهران یکی از نکات تازه است که در گزارش اخیر جاوید رحمان آمده. افزایش گرانی و فشارهای اقتصادی در کنار وضعیت بد حقوق بشر شرایطی است که مردم ایران در آن روزگار سپری می‌کنند. با وجود آنکه گزارش تازه جاوید رحمان میگوید شمار اعدام‌ها نسبت به سال قبل آن کاهش یافته، با این حال از ادامه روند اعدام مجرمان زیر سن قانونی همچنان ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس این گزارش، گرچه سال گذشته شمار اعدام‌ها در ایران به پایین‌ترین تعداد از سال 2007 تاکنون رسیده، اما ایران همچنان یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان را دارد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر تا کنون با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران دیدار داشته. با این حال همانند چند گزارشگر پیشین همچنان اجازه ورود به ایران را ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای مقدم، در گزارش امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل چه تفاوتی با سال‌های قبل می‌تونید شما ببینید؟
این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل در واقع ارائه شده ادامه گزارش های پیشین گزارشگر ویژه است که طبق معمول به موارد مهم نقض حقوق بشر پرداخته شده. برای مثال به مسئله اعدام ها در ایران که با وجود اینکه سال 2018 آمار اعدام ها به طور چشمگیری پایین تر از سالهای قبل بود به خاطر لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر، ولی با این وجود ابراز نگرانی کردند از آمار بالای اعدام ها که ایران همچنان یکی از بزرگترین اعدام کنندگان جهان هست و به خصوص مسئله کودک مجرمان که سال گذشته 7 کودک مجرم و امسال تا کنون 2 کودک مجرم اعدام شدند. در این حال به مسئله دادرسی غیرعادلانه در موارد اعدام هم اشاره کردند. نکته دیگه که به نظر من حائز اهمیت هست اینه که گزارش اخیر گزارشگر ویژه حدود نیمی از این گزارش پرداخته شده به نقض حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های اتنیکی و اقلیت‌های مذهبی. این خیلی در واقع این تازگی داره نسبت به گزارش‌های قبلی. حالا تا اونجایی که من به خاطر دارم سابقه نداشته که بیش از نیمی از گزارش به مسئله اقلیت‌ها پرداخته بشه، که از این بابت ما خیلی خوشحال هستیم. از طرف دیگه هم اشاره شده به مسئله وکلای حقوق بشر، اسم بردن از وکلایی که مثل آقای امیر سالار داوودی، محمد نجفی و نسرین ستوده که حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و به سرکوب شدید آزادی بیان. البته این موارد در گزارش‌های پیشینم بودند.
آقای مقدم، در گزارش آقای جاوید رحمان اشاره هم شده به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این موضوع چه اهمیتی داشته که در این گزارش آمده؟
البته در گزارش سال قبل آقای جاوید رحمان هم به این مسئله پرداخته بودند، چون که این گزارش‌ها باید به تمامی موارد نقض حقوق بشر، یعنی که هر چیزی که مسئله حقوق بشر رو تحت تأثیر قرار بده باید بپردازه و همچنین باید نظر هم نهادهای حقوق بشری مخالف نظام و هم نهادهای حقوق بشری که از طرف نظام یا گزارش‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی فرستاده میشه اونها رو هم باید انعکاس بدن. ولی در هر صورت خب این مسئله مهمی است که مسئله حقوق بشر رو میتونه تحت تأثیر قرار بده.
سپاس از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر.
ممنونم از
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به اظهارات محمد یزدی عضو شورای نگهبان او را به تکرار دروغ متهم کرد. هفته گذشت محمد یزدی حضور صادق آملی لاریجانی را در قم غیر مؤثر خوانده بود. رضا حقیقت نژاد همکارم اینجاست. رضا، درگیری ها چیه؟
علاوه بر این که همین غیر مؤثری که گفتی که آقای یزدی به آقای لاریجانی گفته بود، یه بحثایی هم در مورد ساخت حوزه علمیه آقای لاریجانی مطرح کرده بود و به شدت بون تاخته بود، گفت بود رئیس دفترت بازداشت شده، که البته خب رئیس دفتر آقای لاریجانی نبوده، که از اعضای دفترش بود. آقای لاریجانی اتهام حمایت از این فردی که به اتهام فساد بازداشت شده رو کاملا رد کرده. در این حال آقای یزدی هم به تندی به بیسوادی و کمهوش و حواسی متهم کرده و صلاحیتش رو حتی برای حضور در شورای نگهبان زیر سوال برده و گفته که این کل ماجرا یک فضاسازی است برای تخریب من که توسط برخی از نهادها داره انجام میشه. و به نظر میسه مخاطب اصلی این نامه هم همون نهادها بودن و خیلی آقای یزدی رو خطاب قرار نداده بود آقای لاریجانی.
مثلا چی شده که درگیری مقامات جمهوری اسلامی اینقدر عریان شده؟
یه بخشیش به اسم مبارزه با فساد داره عریان میشه، که خب برخی از این مهرهای مهمی بودن. مثلا آقای طبری یه کارچاخون خیلی مهم بوده تو سیستم آقای لاریجانی و آقای لاریجانی میگه که خب این فرد بیگناه و دارن به بهانه این فرد یک پروژه بزرگتری رو پیش میبرن. میشه در مجموع گفت این یه جنگ قدرت هست که سابقه دارم بوده، حالا به بهانه‌های مختلفی، بعضی موقع مثلا به بهانه نفوذ دشمن تصفیه حساب میکردن، بعضی موقع پرونده جاسوسی برای همدیگه باز میکردن، الان پرونده فساد برای همدیگه باز کردن، که یه طیفی از نیروهایی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن و کارهای اون رو در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی پیش می‌بردن رو میخوان حذف کنن، که به یک نوع شبکه لاریجانی‌ها رو هم در ساختار سیاسی تضعیف کرده باشن و امکان بازگشت اونا رو یا امکان تعیین کننده بودن قدرت و نفوذ اونها رو در سیاست ایران به حداقل برسونن.
مرسی رضا از اینکه برای ما این تحلیل رو داشتی. وزیر کشور ایران گفته با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته. او علت کاهش تجمعات رو درک شرایط کشور از سوی مردم عنوان کرده، موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشت. و بیتا بختیاری به اونها میپردازه. بیتا چه خبر؟
این موضوعی که گفتی خیلی توی شبکه‌های اجتماعی سر صدا به پا کرده و کاربرا از اینکه یک مقام رسمی جمهوری اسلامی اومده و نسبت به این موضوع چنین ادعایی رو مطرح کرده که مردم به خاطر درک ماجرا تجمعات اعتراضی برگزار نمی‌کنن، انتقادهای زیادی وارد شده. یک کاربری به نام نیلوفر قاچیلو به طعنه نوشته بالاخره حداقل یک سیاست نظام جواب داد و بازداشت‌ها و برخوردها و خودکشی‌ها به هدفش رسید و درک مردم رو بالا برد. رضا دهکی هم معتقد اظهارات رحمانی فضلی باید یه جوری اصلاح بشه به خاطر اینکه مردم در واقع شرایط کشور رو درک نمی‌کنن، مردم سرنوشت معترضان رو درک می‌کنن که چه بر سرشون ممکنه بیاد.
در حقیقت ترس از سرکوب رو اشاره کرده.
دقیقاً همینطوره. اعتراضایی که در قانون اساسی به اصطلاح تصریح شده که جزء حقوق مردم هست و منتها در ایران غیر قانونی به انواع مختلف نامیده میشه و با اونها برخورد میشه، تجمعات کارگران و اصناف دیگه. یک کاربر دیگه هم توییت کرده اسلحه زیر گلوی مردم، باتون بالای سرشونه، رعب و وحشت ایجاد شده و حالا مقام‌های جمهوری اسلامی خوشحالن از اینکه مردم به یک نوعی با اونها دارن همراهی میکنن و بعد گفتن شما مخاطبتون رو چی فرض کردید؟ اگر هم برای مخاطبان ارزشی دارید چنین صحبتهایی میکنید که در واقع دارید اونها رو گول میزنید.
مرسی بیتا از اینکه شبکه‌های اجتماعی رو برام واکاوی کردید.
خواهش میکنم.
اما احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ایران میگوید وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی متهم ردیف اول در پرونده اخلال ارزی را برای همکاری با این نهاد تایید کرده بود. آقای عراقچی هم که همراه با ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی از متهمان این پرونده است، گفته سالار آقاخانی سالها از کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بوده. از رضا فولادی و جزئیات بیشتر.
یکی دو روز شایعاتی مبنی بر فرار یا خروج سالار آقاخانی به گوش میرسد.
رسانه های ایران به اون میگویند بابک زنجانی دوم، متهم اول پرونده اخلال ارزی. گفته شده که فراری است. کارگزار خرید و فروش ارز معتمد بانک مرکزی. نام او پیشتر در یک پرونده دیگر که چهره اصلی آن وحید مظلومین معروف به سلطان سکه بود شنیده شد.
شما خیلی پول دارین و دعوت شدین تو این افتتاحیه. قضیه چیه؟
نه اصلا اینجوری نیست.
حالا اما همه دنبال سالار آقاخانی هستند. اسمش را گذاشتند سالار ارز ایران. آقای آقاخانی متهم به قاچاق عمده ارز در اوج بحران ارزی در سال 96 است. مقام‌های قضایی می‌گویند او با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی به صورت سازمان یافته ارز قاچاق کرده. 160 میلیون دلار به علاوه 20 میلیون یورو.
بیشتر کار صرافی و اینا.
اتهاماتی که به او وارد شده سنگین است و البته پر از سوال. متهمان پرونده میگویند معادل ارزهایی که به سالار آقاخانی و صرافان دیگر فروخته شده به خزانه بانک مرکزی برگشته. یعنی به قول آنها در واقع هیچ دلار یا ریالی گم نشده. اما سالار آقاخانی کیست؟ چرا بانک مرکزی برای حل بحران ارز دست به دامان یک جوان 28 ساله شد؟ ابهامات زیاد است. حالا احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی میگوید سالار آقاخانی جوانی شناخته شده بود. حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات او را تایید کرده بودند. گفته شده او در سال 96 برای همکاری با بانک مرکزی حدود 330 میلیون تومان سود برد، ولی پس از بازداشت در اسفند همان سال این پول را برگرداند. اما در کیفرخواست آمده او و 8 متهم دیگر این پرونده ارز را به خارج از کشور قاچاق کردند و به بحران دامن زدند. بحرانی که در نهایت در اسفند 96 منجر به دخالت‌های قضایی و بازداشت متهمان برای فیصله دادن به آن شد.
ارزش ریالی
سالار آقاخانی با سپردن وثیقه در اسفند 96 آزاد و بعد در مرداد پارسال دوباره بازداشت شد. این بار او با وثیقه 15 میلیارد تومانی بیرون آمد. بعد از این بود که شایعه شد سالار آقاخانی از راه نجف از ایران فرار کرده. خبری که هنوز رسما تایید نشده.
در خصوص فرار یک متهم بانکی و اخلالگر ارزی سالار آقاخانی.
پرونده اخلال ارزی در ایران پرونده پیچیده و پر از ابهام است. بقیده بعضی از ناظران سیاسی پرونده ایست با انگیزه های سیاسی به اسم مبارزه با فساد، اما برای حمله به دولت. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
در روزهای گذشته چند فیلم رابطه خصوصی از مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. مقامات قضایی ایران نسبت به انتشار این فیلم‌ها واکنشی نشون ندادند، اما منابع بدون نامی ادعا کردند که این کار یک تصفیه حساب و به گفته اونها کار یک سرویس جاسوسی. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، چه اتفاقی افتاده که انتشار این فیلم‌ها زیاد شده؟
شاید بشه این رو از این دید توضیح داد که تکنولوژی به مرور هرچه خردتر شده و روزمره تر شده، به ویژه در حوزه‌های اطلاعاتی، ارتباطی و دیداری و شنیداری. یعنی یه موقعی تکنولوژی چیزی بود مال کارخونجات عظیم، دستگاه‌های عظیم، ولی الان انقدر خرد شده و در زندگی روزمره به کار اومده که هر کسی که میتونه دوربین فیلم برداری داشته باشه، روی موبایلش اینا رو ضبط کنه و منتشر کنه. همه این امکانات باعث شده که ما چیزهایی رو که قبلا مخفی بود ببینیم، و الا ما میدونیم که این اتفاقات در فرهنگ ما سابقه داره که بایزانی که جلوه و خاصی در محراب و منبر داشتن، وقتی به خفا میرفتن کار دیگری میکردن. در خود جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاده. از آغاز انقلاب تا الان وزیر و وکیل و عرض بکنم دادستان و اینها مشمول این قضیه بودن، ولی خب اون دوره این تکنولوژی ها وجود نداشته. مردم به صورت درگوشی و به صورت مبهم اینها رو میشنیدن و دامنه انتشارش هم به دلیل همون به اصطلاح دست به دست شدن اندک بوده. الان تکنولوژی های اجازه میده ما اینو به صراحت ببینیم، اون شناعت سیاسی رو که پشت این موضوع هست رو کاملا حس بکنیم و ضمناً این رو در مقیاس وسیع بتونیم منتشر بکنیم. این شاید تفاوت عمده است که به دلیل خرد شدن و روزمره شدن تکنولوژی ها در این ارتباط رخ داد.
به هر حال حالا اینا منتشر شدن، اما افشای اونها و در کنارش فسادهای اقتصادی چه تأثیری بر سلامت جامعه داره؟
خب میدونید که جامعه ما لحاظ میزان اعتماد اجتماعی رو به افول بوده و اینها هم در واقع آخرین میخهایی است که بر تابوت اعتماد اجتماعی داره کوبیده میشه. مشکل اینجاست که شاید این فرو ریختن اعتماد عمدتاً در بخشی از جامعه رخ میده، یعنی خرد اعتمادهایی هم که مونده فرو میرزه، به دلیل اینکه برخی از این آدمها اصلا کلاً قبلاً از جمهوری اسلامی بریدن و از مقاماتش و انتظار دارن که چنین اتفاقهایی بیفته. مشکل در میان اون گروهی است که هنوز بنا به باورهای کلامی، یعنی اون منطق کلامی که پشت ذهنشون هست، برای اینجور چیزها توجیهاتی ایجاد میکنن برای خودشون و هنوز اون وفاداریشون که وفاداری غیر سالمی هست نگه میدارن و همین اتفاقا باعث تداوم این وضعیت شده و باعث میشه که اعتماد اجتماعی در جامعه نتونه گسترش پیدا بکنه.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
برای اولین بار یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد. مستندی به نام در جستجوی فریده. این فیلم مستند در حالی انتخاب شد که آکادمی اسکار مهلت معرفی نماینده ایران را تمدید نکرد. در نهایت بنیاد فارابی هیچ یک از دو نامزد نهایی فیلم‌های سینمایی، یعنی قصر شیرین و متری 6.5 را انتخاب نکرد و این فیلم مستند به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی را برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار معرفی کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
Imagine this. One fine day, a baby girl was born. And at the age of 6 months old, she was abandoned by her parents.
نامش فریده است و به دنبال هویتش می‌گردد. دختر ایرانی که بیش از 40 سال پیش در مشهد رها شد و سرانجام یک خانواده هلندی او را به فرزندخواندگی قبول کردند. حالا اما مثل میلیون ها مهاجر جهان به دنبال هویت اصلی خودش می‌گردد. این که از چه خانواده‌ای آمده و ریشه هایش کجاست.
And I am Faride. Salam, man Faride am.
در جستجوی فریده یک استثناء است، اگرچه داستانی تکراری دارد و یافتن هویت موضوع صدها فیلم بوده است. استثناء از این نظر که ایران برای اولین بار یک فیلم مستند را به عنوان نماینده سینمایش انتخاب کرده. بنیاد فارابی که یک نهاد دولتی است، این بار با سختگیری اعضای آکادمی اسکار مجبور شده زودتر از همیشه نمایندهش را انتخاب کند. طبق قوانین اسکار نباید دولت یا نهادهای دولتی نماینده کشورشان در اسکار را انتخاب کنند. بنیاد فارابی اما ادعا می‌کند دولتی نیست. شاید به همین دلیل یک فیلم مستند که با بودجه کم و کمک‌های مردمی ساخته شده به دو فیلم قصر شیرین و متری 6.5 با بودجه‌های میلیاردی که نماینده فیلم‌های سینمای ایران هستند ترجیح داده شده. سینمایی که گرفتار شایعه پولشویی، سرمایه گذاری نهادهای نظامی و حکومتی و دخالت‌های نهادهای اطلاعاتی است.
سلام، من آزاده موسوی هستم.
من میگم من کوروش عطایی هستم.
حالا یک مستند به سبک مشاهده‌ای بی‌واسطه به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی به اسکار می‌رود که هم زبان جهانی تری دارد و درباره هویت گمشده هزاران مهاجر است و هم نماینده سینمای مردمی ایران است. شاید در جستجوی فریده پیامی از طرف مردم ایران باشد که میخواهند جدا از بازی‌های سیاسی و انتخاب‌های تحمیل شده حکومتی با مردم جهان گفتگو کنند و از هویتشان بگویند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع جدال لفظی میان محمد یزدی و صادق لاریجانی امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه شهر با تیتر مواجهه با آیت الله نوشته بعد از آن که آقای محمد یزدی حمله لفظی تندی رو در یکی از سخنرانی‌های خصوصی خودش علیه صادق لاریجانی داشته، حالا آقای صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشکیل مصلحت نظام هم به او پاسخ داده و حتی گفته که در شورای نگهبان آقای یزدی حواسش نبوده و تمرکز نداشته و بحث‌هایی که در می‌گرفت در شورای نگهبان ایشون در مورد موضوعات دیگری حرف می‌زد. اما روزنامه سازندگی هم همین موضوع رو با تیتر پاسخ شیخ به شیخ در صفحه یک خودش منعکس کرده، نوشته که صادق لاریجانی بعد از اون که هر سوی محمد یزدی مورد حمله لفظی قرار گرفت پاسخ بلند بالایی داده که لحنش هم بسیار تند هست. از جمله گفته که آقای یزدی چرا به این وضعیت افتادی؟ شما شبتون و روزتون شب نمیشه مگر اون که به کسی تهمت و افترا بزنید. آقای محمد یزدی پیش از محمود هاشمی شهرودی رئیس قوه قضاییه بود، بعد هم آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود. دو رئیس قوه قضاییه چونی به نوشته این روزنامه اتهاماتی به هم زدن. آقای محمد یزدی گفته بود که به نام حوزه علمیه آقای صادق لاریجانی در قم کاخ ساخته. ایشون گفته که مگر این اموالی که شما دارید و ساختمان هایی که دارید رو ارث پدریتون هست، شما هم به طرق اینها رو به دست آوردید. اما روزنامه دیگری که در این باره سرمقاله داره امروز روزنامه رسالت هست و تأکید کرده که آقای یزدی و آقای صادق لاریجانی کسانی هستن که در جایگاه‌های مختلفی قرار گرفتن که مصلحت جمهوری اسلامی رو تشخیص بدن، اما سرمقاله نویس روزنامه رسالت تأکید کرده که امروز اونها مصلحت نظام جمهوری اسلامی که هیچ مصلحت خودشون رو هم تشخیص نمیدن. این عبارتی است که این سرمقاله روزنامه رسالت در اون بر اون تأکید کرده. روزنامه جوان هم از دیگر سپاه پاسداران با تیتر مردم کجای دعوای شما هستند به آقای یزدی و آقای صادق لاریجانی توصیه کرده که بحث از کجا آورده ای رو به شکل خصوصی و از طرق قانونی پیگیری بکنن در مورد یکدیگر و علنی نکنن که اموالشون از کجا آمده و به چه شکلی کسب شده و در حال حاضر چه موقعیتی دارند. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه روزان هست. این روزنامه نگاه متفاوتی داره با سایر روزنامه‌ها و نوشته که صادق لاریجانی جزء اعتدالگرایان هست مثل علی لاریجانی و مثل حسن روحانی و امروز از سوی کسانی که در جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند از جمله محمد یزدی مورد حمله قرار گرفته.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. نفتکش گریس یک با نام‌های جدید آدریان دریا آب‌های جبل و طارق را ترک کرد.
China wants to talk, but Iran would like to talk. They just don't know quite how to get there. Look.
دونالد ترامپ می‌گوید ایران به دنبال مذاکره با واشنگتن است اما راه آن را نمی‌داند. و جنگ لفظی بین دو رئیس پیشین قوه قضایی صادق لاریجانی به اظهارات محمد یزدی علیه خود پاسخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد نفتکش گریس یک با نام جدید آدریان دریا و پرچم ایران یک شنبه شب آبهای جبل و طارق را ترک کرده است. به گفته رویترز مقصد این نفتکش هنوز مشخص نیست. آمریکا خواستار ادامه توقیف این نفتکش شده بود اما دولت محلی جبل و طارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. جبل و طارق که تحت حمایت بریتانیا است 6 هفته پیش نفتکش گریس یک را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن صادر شد. پس از اعلام آزادی نفتکش گریس یک دولت جبل و طارق اعلام کرد ایران تضمین داده است این نفتکش به سوریه نرود. ایران میگوید چنین تعهدی نداده ولی مقصد نفتکش سوریه نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سؤالی درباره رفع توقیف تانکر گریس یک در جبل و طارق با اشاره به اینکه ایران کشتی‌های آمریکا را توقیف نکرده گفت ایرانی‌ها به دنبال مذاکره با واشنگتن هستند اما راه آن را نمی‌دانند.
Look, they're very proud people. But their economy is crashing. It's crashing.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به اینکه فشار تحریم‌های نفتی بر ایران بیشتر از انتظار آمریکا بوده است گفت اقتصاد ایران در حال سقوط است. آمریکا گفته است خواهان مذاکره با ایران برای دستیابی به توافق جدید به جای برجام است. ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده است. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم علیه خود پاسخ داد و سخنان او را خلاف واقع خواند. پیش از این محمد یزدی بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب به او خطاب رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود آقای لاریجانی حوزه‌ای شبیه کاخ در قم ساخته است. صادق لاریجانی بدون تکذیب ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی تهدید به ترک ایران و رفتن به نجف را رد کرده و گفته است مالک هیچ مدرسه مذهبی در قم نیست. صادق لاریجانی همچنین گفته است برخی نهادها در صدد تخریب او هستند اما نامی از نهادها نبرده است. جنگ لفظی بین محمد یزدی و صادق لاریجانی که هر دو مدتی رئیس قوه قضاییه بودند در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران بازتابی گسترده یافته است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر می‌شنوید. دولت فرانسه میگوید امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود درباره مسائل مربوط به اوکراین، توافق هسته‌ای با ایران و مسئله سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. فرانسه میگوید به دنبال باز کردن فضا برای گفتگو در راستای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکاست. در ماه‌های اخیر ایالات متحده با هدف متوقف کردن صادرات نفت ایران، تحریم‌های خود علیه تهران را تشدید کرده است. قدرت‌های اروپایی برخلاف آمریکا امیدوارند توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند، اما همانند آمریکا منتقد سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی ایران هستند. این بخش خبری هم به پایان رسید. از شما دعوت میکنم همراه با صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. انتشار دومین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران. جاوید رحمان میگوید وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر بدتر شده. کشمکش لفظی دو رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، صادق لاریجانی به تندی به انتقادات محمد یزدی پاسخ داد.
And I am Faride. سلام، من Faride ام.
و یک فیلم مستند نماینده ایران در اسکار از میان 10 نامزد در جستجوی فریده برگزیده شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در دومین گزارش خود میگوید نقض حق آزادی، حق حیات و حق دادرسی عادلانه در ایران افزایش یافته است. آقای رحمان البته به کاهش موارد اعدام در یک سال گذشته و همینطور تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضعیت جارو در ایران هم اشاره کرده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در تازه ترین گزارش خود میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است. ادامه تهدید، آزار و خطر بازداشت فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، اقلیت‌ها، وکلا، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری از جمله موارد اشاره شده در این گزارش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به تازگی صدور حکم در مجموع 55 سال زندان برای مژگان کشاورز، منیره یرفشاهی و یاسمن آریانی، فعالان زن معترض به حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده بود. ادامه فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌ها، بلوچ‌ها و کردها در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته. این گزارش می‌گوید حدود 350 هزار بهائی در ایران در معرض سرکوب شدید و تعقیب قضایی و تعدی قرار دارند. همچنین دو تابعیتی‌ها و خارجی‌های زندانی و شرایط سخت بهداشتی و درمانی آنها از مواردی است که این گزارش به آن پرداخته است. با این حال، نگرانی از امنیت غذا، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از تحریم‌های واشنگتن بر تهران یکی از نکات تازه است که در گزارش اخیر جاوید رحمان آمده. افزایش گرانی و فشارهای اقتصادی در کنار وضعیت بد حقوق بشر شرایطی است که مردم ایران در آن روزگار سپری می‌کنند. با وجود آنکه گزارش تازه جاوید رحمان میگوید شماره اعدام‌ها نسبت به سال قبل آن کاهش یافته، با این حال از ادامه روند اعدام مجرمان زیر سن قانونی همچنان ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس این گزارش، گرچه سال گذشته شماره اعدام‌ها در ایران به پایین‌ترین تعداد از سال 2007 تاکنون رسیده، اما ایران همچنان یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان را دارد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تاکنون با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران دیدار داشته. با این حال، همانند چند گزارشگر پیشین، همچنان اجازه ورود به ایران را ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای مقدم، در گزارش امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل چه تفاوتی با سال‌های قبل می‌تونید شما ببینید؟
این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل در واقع ارائه شده، ادامه گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه است که طبق معمول به موارد مهم نقض حقوق بشر پرداخته شده. برای مثال به مسئله اعدام‌ها در ایران که با وجود اینکه سال 2018 آمار اعدام‌ها به طور چشمگیری پایین‌تر از سال‌های قبل بود به خاطر لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر، ولی با این وجود ابراز نگرانی کردند از آمار بالای اعدام‌ها که ایران همچنان یکی از بزرگترین اعدام کنندگان جهان هست و به خصوص مسئله کودک مجرمان که سال گذشته 7 کودک مجرم و امسال تا کنون 2 کودک مجرم اعدام شدند. در این حال به مسئله دادرسی غیرعادلانه در موارد اعدام هم اشاره کردند. نکته دیگه که به نظر من حائز اهمیت هست اینه که گزارش اخیر گزارشگر ویژه حدود نیمی از این گزارش پرداخته شده به نقض حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های اتنیکی و اقلیت‌های مذهبی. این خیلی جد در واقع این تازگی داره نسبت به گزارش‌های قبلی. تا حالا تا اونجایی که من به خاطر دارم سابقه نداشته که بیش از نیمی از گزارش به مسئله اقلیت‌ها پرداخته بشه، که از این بابت ما خیلی خوشحال هستیم. از طرف دیگه هم اشاره شده به مسئله وکلای حقوق بشر، اسم بردن از وکلایی که مثل آقای امیر سالار داوودی، محمد نجفی و نسرین ستوده که حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و به سرکوب شدید آزادی بیان. البته این موارد در گزارش‌های پیشینم بودند.
آقای مقدم، در گزارش آقای جاوید رحمان اشاره هم شده به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این موضوع چه اهمیتی داشته که در این گزارش آمده؟
البته در گزارش سال قبل آقای جاوید رحمان هم به این مسئله پرداخته بودن، چون که این گزارش ها باید به تمامی موارد نقض حقوق بشر، یعنی که هر چیزی که مسئله حقوق بشر رو تحت تاثیر قرار بده باید بپردازه، و همچنین باید نظر هم نهادهای حقوق بشری مخالف نظام و هم نهادهای حقوق بشری که از طرف نظام یا گزارش‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی فرستاده میشه اونها رو هم باید انعکاس بدند. ولی در هر صورت خب این مسئله مهمی است که مسئله حقوق بشر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
سپاس از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر.
ممنون از شما.
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به اظهارات محمد یزدی عضو شورای نگهبان او را به تکرار دروغ متهم کرد. هفته گذشت محمد یزدی حضور صادق آملی لاریجانی را در قم غیر مؤثر خوانده بود. رضا حقیقت نژاد همکارم اینجاست. رضا، درگیری ها چیه؟
علاوه بر این که همین غیر مؤثری که گفتی که آقای یزدی به آقای لاریجانی گفته بود، یه بحثایی هم در مورد ساخت حوزه علمیه آقای لاریجانی مطرح کرده بود و به شدت به اون تاخته بود. گفته بود رئیس دفترت بازداشت شده، که البته خب رئیس دفتر آقای لاریجانی نبوده، که از اعضای دفترش بود. آقای لاریجانی اتهام حمایت از این فردی که به اتهام فساد بازداشت شده رو کاملا رد کرده. در این حال آقای یزدی هم به تندی به بیسوادی و کمهوش و حواسی متهم کرده و صلاحیتش رو حتی برای حضور در شورای نگهبان زیر سوال برده و گفته که این کل ماجرا یک فضاسازی است برای تخریب من که توسط برخی از نهادها داره انجام میشه. به نظر میشه مخاطب اصلی این نامه هم همون نهادها بودن و خیلی آقای یزدی رو خطاب قرار نداده بود آقای لاریجانی.
مثلا چی شده که درگیری مقامات جمهوری اسلامی اینقدر عریان شده؟
یه بخشیش به اسم مبارزه با فساد داره عریان میشه، که و خب برخی از این مهرهای مهمی بودن. مثلا آقای طبری یه کارچاخون خیلی مهم بوده تو سیستم آقای لاریجانی، و آقای لاریجانی میگه که خب این فرد بیگناهه و دارن به بهانه این فرد یک پروژه بزرگتری رو پیش میبرن. میشه در مجموع گفت این یه جنگ قدرت هست که سابقه دارم بوده، حالا به بهانه‌های مختلفی، بعضی موقع مثلا به بهانه نفوذ دشمن تصفیه حساب میکردن، بعضی موقع پرونده جاسوسی برای همدیگه باز میکردن، الان پرونده فساد برای همدیگه باز کردن، که یه طیفی از نیروهایی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن و کارهای اون رو در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی پیش می‌بردن رو میخوان حذف کنن، که به یک نوعی شبکه لاریجانی ها رو هم در ساختار سیاسی تضعیف کرده باشن و امکان بازگشت اونا رو یا امکان تعیین کننده بودن قدرت و نفوذ اونها رو در سیاست ایران به حداقل برسونن.
مرسی رضا از اینکه برای ما این تحلیل رو داشتی. وزیر کشور ایران گفته با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته. او علت کاهش تجمعات رو درک شرایط کشور از سوی مردم عنوان کرده، موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشت. و بیتا بختیاری به اونها میپردازه. بیتا چه خبر؟
این موضوعی که گفتی خیلی توی شبکه‌های اجتماعی سر صدا به پا کرده و کاربرا از اینکه یک مقام رسمی جمهوری اسلامی اومده و نسبت به این موضوع چنین ادعایی رو مطرح کرده که مردم به خاطر درک ماجرا تجمعات اعتراضی برگزار نمی‌کنن، انتقادهای زیادی وارد شده. یک کاربری به نام نیلوفر قاچیلو به طعنه نوشته بالاخره حداقل یک سیاست نظام جواب داد و بازداشت‌ها و برخوردها و خودکشی‌ها به هدفش رسید و درک مردم رو بالا برد. رضا دهکی هم معتقد اظهارات رحمانی فضلی باید یه جوری اصلاح بشه به خاطر اینکه مردم در واقع شرایط کشور رو درک نمی‌کنن، مردم سرنوشت معترضان رو درک می‌کنن که چه بر سرشون ممکنه بیاد.
در واقع ترس از سرکوب اشاره کرد.
دقیقاً همینطوره. اعتراضایی که در قانون اساسی به اصطلاح تصریح شده که جزء حقوق مردم هست و منتها در ایران غیر قانونی به انواع مختلف نامیده میشه و با اونها برخورد میشه، تجمعات کارگران و اصناف دیگه. یک کاربر دیگه هم توییت کرده اسلحه زیر گلوی مردمه، باتون بالای سرشونه، رعب و وحشت ایجاد شده و حالا مقام‌های جمهوری اسلامی خوشحالن از اینکه مردم به یک نوعی با اونها دارن همراهی میکنن و بعد گفتن شما مخاطبتون رو چی فرض کردید؟ اگر هم برای مخاطبان ارزشی دارید چنین صحبتایی میکنید که در واقع دارید اونها رو گول میزنید.
مرسی بیتو از اینکه شبکه‌های اجتماعی برام واکاوی کردید.
خواهش میکنم.
اما احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ایران میگوید وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی متهم ردیف اول در پرونده اخلال ارزی را برای همکاری با این نهاد تایید کرده بود. آقای عراقچی همراه با ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی از متهمان این پرونده است، گفته سالار آقاخانی سالها از کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بوده. علیرضا فولادی و جزئیات بیشتر.
یکی دو روز شایعاتی مبنی بر فرار یا خروج سالار آقاخانی به گوش میرسد.
رسانه‌های ایران به اون میگویند بابک زنجانی دوم، متهم اول پرونده اخلال ارزی. گفته شده که فراری است. کارگزار خرید و فروش ارز معتمد بانک مرکزی. نام او پیشتر در یک پرونده دیگر که چهره اصلی آن وحید مظلومین معروف به سلطان سکه بود شنیده شد.
شما خیلی پول دارین و دعوت شدین تو این افتتاحیه. قضیه چیه؟
نه اصلا اینجوری نیست.
حالا اما همه دنبال سالار آقاخانی هستند. اسمش را گذاشتند سالار ارز ایران. آقای آقاخانی متهم به قاچاق عمده ارز در اوج بحران ارزی در سال 96 است. مقام‌های قضایی می‌گویند او با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی به صورت سازمان یافته ارز قاچاق کرده. 160 میلیون دلار به علاوه 20 میلیون یورو.
بیشتر کار صرافی و اینا.
اتهاماتی که به او وارد شده سنگین است و البته پر از سوال. متهمان پرونده میگویند معادل ارزهایی که به سالار آقاخانی و صرافان دیگر فروخته شده به خزانه بانک مرکزی برگشته. یعنی به قول آنها در واقع هیچ دلار یا ریالی گم نشده. اما سالار آقاخانی کیست؟ چرا بانک مرکزی برای حل بحران ارز دست به دامان یک جوان 28 ساله شد؟ ابهامات زیاد است. حالا احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی میگوید سالار آقاخانی جوانی شناخته شده بود. حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات او را تایید کرده بودند. گفته شده او در سال 96 برای همکاری با بانک مرکزی حدود 330 میلیون تومان سود برد، ولی پس از بازداشت در اسفند همان سال این پول را برگرداند. اما در کیفرخواست آمده او و 8 متهم دیگر این پرونده ارز را به خارج از کشور قاچاق کردند و به بحران دامن زدند. بحرانی که در نهایت در اسفند 96 منجر به دخالت‌های قضایی و بازداشت متهمان برای فیصله دادن به آن شد.
ارزش ریالی
سالار آقاخانی با سپردن وثیقه در اسفند 96 آزاد و بعد در مرداد پارسال دوباره بازداشت شد. این بار او با وثیقه 15 میلیارد تومانی بیرون آمد. بعد از این بود که شایعه شد سالار آقاخانی از راه نجف از ایران فرار کرده، خبری که هنوز رسما تایید نشده.
در خصوص فرار یک متهم بانکی و اخلالگر ارزی سالار آقاخانی،
پرونده اخلال ارزی در ایران پرونده پیچیده و پر از ابهام است. بعقیده بعضی از ناظران سیاسی پرونده ایست با انگیزه های سیاسی به اسم مبارزه با فساد، اما برای حمله به دولت. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
در روزهای گذشته چند فیلم رابطه خصوصی از مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. مقامات قضایی ایران نسبت به انتشار این فیلم‌ها واکنشی نشون ندادند، اما منابع بدون نامی ادعا کردند که این کار یک تصفیه حساب و به گفته اونها کار یک سرویس جاسوسیه. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، چه اتفاقی افتاده که انتشار این فیلم‌ها زیاد شده؟
شاید بشه این رو از این دید توضیح داد که تکنولوژی به مرور هرچه خردتر شده و روزمره تر شده، به ویژه در حوزه‌های اطلاعاتی، ارتباطی و دیداری و شنیداری. یعنی یه موقعی تکنولوژی چیزی بود مال کارخانجات عظیم، دستگاه‌های عظیم، ولی الان انقدر خرد شده و در زندگی روزمره به کار اومده که هر کسی که میتونه دوربین فیلمبرداری داشته باشه روی موبایلش اینا رو ضبط کنه و منتشر کنه. همه این امکانات باعث شده که ما چیزهایی رو که قبلا مخفی بود ببینیم، و الا ما میدونیم که این اتفاقات در فرهنگ ما سابقه داره که بایزانی که جلوه و خاصی در محراب و منبر داشتن وقتی به خفا میرفتن کار دیگری میکردن. در خود جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاده. از آغاز انقلاب تا الان وزیر و وکیل و عرض بکنم دادستان و اینها مشمول این قضیه بودن، ولی خب اون دوره این تکنولوژی ها وجود نداشته. مردم به صورت درگوشی و به صورت مبهم اینها رو میشنیدن و دامنه انتشارش هم به دلیل همون به اصطلاح دست به دست شدن اندک بوده. الان تکنولوژی ها اجازه میده ما اینو به صراحت ببینیم، اون شناعت سیاسی رو که پشت این موضوع هست رو کاملا حس بکنیم و ضمناً این رو در مقیاس وسیع بتونیم منتشر بکنیم. این شاید تفاوت عمده است که به دلیل خرد شدن و روزمره شدن تکنولوژی ها در این ارتباط رخ داد.
به هر حال حالا اینا منتشر شدن، اما افشای اونها و در کنارش فسادهای اقتصادی چه تأثیری بر سلامت جامعه داره؟
خب میدونید که جامعه ما از لحاظ میزان اعتماد اجتماعی رو به افول بوده و اینها هم در واقع آخرین میخهایی است که بر تابوت اعتماد اجتماعی داره کوبیده میشه. مشکل اینجاست که شاید این فرو ریختن اعتماد عمدتاً در بخشی از جامعه رخ میده، یعنی خرد اعتمادهایی هم که مونده فرو میرزه، به دلیل اینکه برخی از این آدمها اصلا کلاً قبلاً از جمهوری اسلامی بریدن و از مقاماتش و انتظار دارن که چنین اتفاقهایی بیفته. مشکل در میان اون گروهی است که هنوز بنا به باورهای کلامی، یعنی اون منطق کلامی که پشت ذهنشون هست، برای این جور چیزها توجیهاتی ایجاد میکنن برای خودشون و هنوز اون وفاداریشون که وفاداری غیر سالمی هست نگه میدارن و همین اتفاقا باعث تداوم این وضعیت شده و باعث میشه که اعتماد اجتماعی در جامعه نتونه گسترش پیدا بکنه.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
برای اولین بار یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد. مستندی به نام در جستجوی فریده. این فیلم مستند در حالی انتخاب شد که آکادمی اسکار مهلت معرفی نماینده ایران را تمدید نکرد. در نهایت بنیاد فارابی هیچ یک از دو نامزد نهایی فیلم‌های سینمایی، یعنی قصر شیرین و متری 6.5 را انتخاب نکرد و این فیلم مستند به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی را برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار معرفی کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
Imagine this. One fine day, a baby girl was born. And at the age of 6 months old, she was abandoned by her.
نامش فریده است و به دنبال هویتش می‌گردد. دختر ایرانی که بیش از 40 سال پیش در مشهد رها شد و سرانجام یک خانواده هلندی او را به فرزندخواندگی قبول کردند. حالا اما مثل میلیون ها مهاجر جهان به دنبال هویت اصلی خودش می‌گردد. اینکه از چه خانواده‌ای آمده و ریشه هایش کجاست.
ام فرینه سلام، من فرینه ام.
در جستجوی فریده یک استثناء است، اگرچه داستانی تکراری دارد و یافتن هویت موضوع صدها فیلم بوده است. استثناء از این نظر که ایران برای اولین بار یک فیلم مستند را به عنوان نماینده سینمایش انتخاب کرده. بنیاد فارابی که یک نهاد دولتی است، این بار با سختگیری اعضای آکادمی اسکار مجبور شده زودتر از همیشه نمایندهش را انتخاب کند. طبق قوانین اسکار نباید دولت یا نهادهای دولتی نماینده کشورشان در اسکار را انتخاب کنند. بنیاد فارابی اما ادعا می‌کند دولتی نیست. شاید به همین دلیل یک فیلم مستند که با بودجه کم و کمک‌های مردمی ساخته شده به دو فیلم قصر شیرین و متری 6.5 با بودجه‌های میلیاردی که نماینده فیلم‌های سینمای ایران هستند ترجیح داده شده. سینمایی که گرفتار شایعه پولشویی، سرمایه‌گذاری نهادهای نظامی و حکومتی و دخالت‌های نهادهای اطلاعاتی است.
سلام، من آزاده موسوی هستم.
میگم من کوروش عطایی هستم.
حالا یک مستند به سبک مشاهده‌ای بی‌واسطه به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی به اسکار می‌رود که هم زبان جهانی‌تری دارد و درباره هویت گمشده هزاران مهاجر است و هم نماینده سینمای مردمی ایران است. شاید در جستجوی فریده پیامی از طرف مردم ایران باشد که میخوان جدا از بازی‌های سیاسی و انتخاب‌های تحمیل شده حکومتی با مردم جهان گفتگو کنند و از هویتشان بگویند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع جدال لفظی میان محمد یزدی و صادق لاریجانی امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه شرق با تیتر مواجهه با آیت الله نوشته بعد از آن که آقای محمد یزدی حمله لفظی تندی رو در یکی از سخنرانی‌های خصوصی خودش علیه صادق لاریجانی داشته، حالا آقای صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشکیل مصلحت نظام هم به او پاسخ داده و حتی گفته که در شورای نگهبان آقای یزدی حواسش نبوده و تمرکز نداشته و بحث‌هایی که در می‌گرفت در شورای نگهبان ایشون در مورد موضوعات دیگری حرف می‌زد. اما روزنامه سازندگی هم همین موضوع رو با تیتر پاسخ شیخ به شیخ در صفحه خودش منعکس کرده، نوشته که صادق لاریجانی بعد از اون که هر سوی محمد یزدی مورد حمله لفظی قرار گرفت پاسخ بلند بالایی داده که لحنش هم بسیار تند هست. از جمله گفته که آقای یزدی چرا به این وضعیت افتادی؟ شما شبتون و روزتون شب نمیشه مگر آنکه به کسی تهمت و افترا بزنید. آقای محمد یزدی پیش از محمود هاشمی شهرودی رئیس قوه قضاییه بود، بعد هم آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود. دو رئیس قوه قضاییه چونی به نوشته این روزنامه اتهاماتی به هم زدن. آقای محمد یزدی گفته بود که به نام حوزه علمی آقای صادق لاریجانی در قم کاخ ساخته. ایشون گفته که مگر این اموالی که شما دارید و ساختمان‌هایی که دارید رو ارث پدریتون هست، شما هم به طرق اینها رو به دست آوردید. اما روزنامه دیگری که در این باره سرمقاله داره امروز روزنامه رسالت هست و تأکید کرده که آقای یزدی و آقای صادق لاریجانی کسانی هستن که در جایگاه‌های مختلفی قرار گرفتن که مصلحت جمهوری اسلامی رو تشخیص بدن، اما سرمقاله نویس روزنامه رسالت تأکید کرده که امروز اونها مصلحت نظام جمهوری اسلامی که هیچ مصلحت خودشون رو هم تشخیص نمیدن. این عبارتی است که این سرمقاله روزنامه رسالت در اون بر اون تأکید کرده. روزنامه جوان هم یکی از دیگر سپاه پاسداران با تیتر مردم کجای دعوای شما هستند به آقای یزدی و آقای صادق لاریجانی توصیه کرده که بحث از کجا آورده ای رو به شکل خصوصی و از طرق قانونی پیگیری بکنن در مورد یکدیگر و علنی نکنن که اموالشون از کجا آمده و به چه شکلی کسب شده و در حال حاضر چه موقعیتی دارند. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه روزان هست. این روزنامه نگاه متفاوتی داره با سایر روزنامه‌ها و نوشته که صادق لاریجانی جزء اعتدالگرایان هست مثل علی لاریجانی و مثل حسن روحانی و امروز از سوی کسانی که در جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند از جمله محمد یزدی مورد حمله قرار گرفته.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم